أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه و درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. به مناسبت مسائلی که شبهای گذشته عرض می کردم، این نکته رو به عرض عزیزان برسونم که اگر انسان به کسی بدهکار بود یا اینکه از کسی مالی پیشش بود، یه جنسی پیشش بود که به معامله شرعی دستش نرسیده و اطمینان هم نداره که اون مالک راضیه که الان تو دست این شخص باشه این مال، اگر بدهی دارد، یک یا دو چی مالی باشه دست من که مالکش راضی نیست الان تو دست من باشه، به عقد شرعی هم نیواده تو دست من، مثلا من نخریدم از اون طرف به یه بیع صحیحی، اگر این چنین باشه من باید هرچه زودتر این مال رو بپردازم به اون فرد، رد کنم به اون، و اگر بدهی من تاریخ نداره یا تاریخش آمده و رد شده، باید هرچه زودتر این بدهی رو پرداخت بکنم به اون فرد و نمیتونم تأخیر کنم در این کار، چه در پرداخت بدهی اگر تأخیر کنم معصیت کردم و چه در بازگرداندن اون مالی که اوصافشو گفتم، مال من نیست، مال دیگریه، به عقد شرعی هم پیش من نیست و او هم الان نمیدونم که آیا راضی هست پیش من باشه این مال یا نه، نمیدونم این رو، تا چه برسه که میدانم که او راضی نیست. در هر یک از این موارد که باشه باید من این مال یا اون بدهی رو به مالکش رد کنم حتما، و این واجب واجب فوریم هست، نمیتونم بگم خب الان ماه رمضان باشه بعد از عید فطر، نمیتونم این کار بکنم، باید سرعت کنم در انجام این کار، یعنی در بازگرداندن این مال به مالکش یا در پرداخت دین به اون طلبکار. اگر من طلبکار رو حالا نشناسم یا به او دسترسی نداشته باشم، تکلیف چیه؟ انشالله عمری و توفیقی باشه فردا شب به عرض عزیزان برسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند، به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض کردم که به وعده کردم که این روایت شیعتنا خلق و منفاب لطینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزن را رو یه بحثی دربارش بکنم. بخش اولش در این روایت شریف که شیعیان ما از باقی مانده طینت ما آفریده شده اند، این مسئله مربوط به مباحث خلقت ائمه علیهم السلام و خلقت ما می شود که در اون مباحث نکات خیلی شریف و زیبایی وجود داره که اگر بر اساس آنچه از روایات استفاده میشه و گاهی اشاراتی رو در روایات به برخی آیات قرآنی داشتن، اگر این مجموعه رو کسی بداند، خضوعش در مقابل ائمه علیهم السلام بیش از این مقداری که الان هم هست میشود، خودش رو نسبت به اون بزرگواران در یه مرتبه خیلی پایینی میبینه و اصلا به خودش اجازه برخی چون و چراها، بعضی اعتراضات و بعضی از تخلفات رو نمیده، خودش رو در حضور یک بزرگترهایی تو عالم خلقت میبینه که این مسئله سبب میشه که او تأدب در محضر اونها رو به خوبی رعایت بکنه، حتی در زمانی که به صورت خارجی در پیش روی اونها نیست. خب این بحث مناسب این مجلس ما و موقعیت زمانی ما هم نیست. اما بخش دومش، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، این بیان رو گاهی دیده می شود که آقایون مدعاهای من گاهی دیدم بعضی از هملباس‌های خود ما مبنا می کنند و اعتراض می کنند به کسانی که در مجالس مربوط به موالید ائمه علیهم السلام، ولادت امیرالمؤمنین باشه، ولادت حضرت صدیقه طاهره باشه، ولادت امام مجتبی یا ولادت امام زمان، میگن در این موارد ما نباید ذکر مصیبت کنیم. چرا؟ چون فرمودن یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این مطلب آیا از این عبارت برمیاد یا بر نمیاد؟ یک. ثانیاً آیا این مطلب با نکات دیگری که جاهای دیگه هست، اگر هم از این عبارت چنین چیزی فهمیده بشه، آیا جاهای دیگه با این فهمی که از اینجا پیدا کردیم هماهنگ یا جاهای دیگه برخلاف این موضوع هست؟ من به طور خلاصه بخش اول رو اینطور عرض بکنم. این جمله می‌فرماید شیعیان ما که از باقی مانده طینت ما آفریده شدن، اینها نه تنها رفتار و اعمال بیرونیشون رو سعی می‌کنن که در مسیر ما و در همون جهتی که ما هستیم قرار بدن، بلکه درونشونم شادی و حزنشون تابع ماست. ما از آن چه خوشحال شویم اونها خوشحال و مسرور میشن. اگر چیزی هم ما رو محزون و اندوهگین بکنه، همین چیزا اونها رو اندوهگین و غمناک میکنه. اینا حزن و فرحشون هم مطابق با ماست. البته بعد توضیح میدم ما یه حزن و فرح غیر اختیاری داریم، یه حزن و فرحی داریم که به نحوی ما میتونیم درش دخالت بکنیم و خود رو شاد بکنیم، خود رو محزون بسازیم. اونجایی که از حزن و فرح تعریف شده، تمجید شده، امر شده یا نهی شده، تو بخش اختیاری اونهاست، نه بخش غیر اختیاریش. تو پرانتز اینو عرض بکنم که یکی از غلات رو، یکی از غالیان رو اعدام کرده بودن. البته قبلش امام باقر علیه السلام او رو نفرین کرده بود و از خدا خواسته بود که اذاقه الله حر الحديد، خدایا تیزی یا گرمای شمشیر رو بهش بچشون، چون اینها ائمه رو می بردن در رتبه خدایی و به این ترتیب هم خودشون به زلالت می افتادن هم به زلالت می انداختند. اعدام کرد. بعد یکی از اصحاب امام باقر نزد حضرت بود، وقتی که اسم اون شخص برده شد، گویا ابوالخطاب بود، وقتی اسمشو برد، یا مغیرت ابن سعید، اسمشو بود، یه خود همچین حالت رقت و حزنی و گریه بهش دست داد. حضرت بهش فرمود که تو از این قضیه ناراحتی؟ میگه گفت نه. فرمود پس بعد چی داری گریه میکنی؟ گفت علتش اینه که من با او رفیق بودم، از این که او مرده است به من حالت حزنی دست داده و من اینو از خود شما یاد گرفتم، چون شما فرمودین که اصحاب امیرالمؤمنین بعد از جنگ نهروان که با خوارج جنگیدند، بعد از اون جنگ اینا گاهی یاد کشته های نهروان رو که می کردن، اون خوارج رو، اینا قصدار می شدن. امیرالمومنین علیه السلامشون گفتن اونا که باید کشته می شدن، چرا شما قصدار شدید؟ اونا گفتن ما بالاخره رفیق بودیم باشون، یه عمر باشون زندگی کردیم، حیفمون اومد که آخر عمر اینجوری اینا بدبخت شدن. امیرالمومنین فرمود اب نداره، یه قصدتون به این جهت ایرادی نداره، اما اگر نه شما قصدارید و ناراحتید بابت اینکه اصلا نباید اینا گرفتار این سرنوشت می شدن، اگر اینجور باشه این درست نیست. این همون جدا کردن فرح و حزن اختیاری از فرح و سرور و حزن غیر اختیاری. ممکنه کسی مثلا خدای نکرده بچهش از دین خدا بره بیرون، یه دشمنی، یه و درستم نمیشه. خب ما داریم که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره. شما نباید پدر و مادر و فرزند و برادر و قوم خویش و این حتی کسب و کار و اموالتون نباید محبوب تر از خدا باشه. اگر این باشه محبوب تر از خدا و رسولش و محبوب تر از جهاد در راه خدا باشه، منتظر باشید که خدا عذابش رو شامل حال شما میکنه. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. پیغمبر تو نمییابی کسی رو که یا کسانی رو که به خدا و روز جزا و پیغمبر ایمان واقعی داشته باشن، اینا در این حال با اون افرادی که رو در روی خدا ایستادن، سینه به سینه شدن، در دشمنی کوتاه نیامدن نسبت به خدا و پیغمبرش، اگر تو مؤمن واقعی ببینی نمیبینی هیچ وقت چنین مبدتی باشه. این جور چیزها مال اون مبدت ها و اون محبت ها یه اختیاریه که انسان میتواند در اون زمینه حالا یا خودش رو ایجاد کنه یا مقدماتی رو ایجاد بکنه. حزن و فرح هم همین جوره. بعضی از چیزاست ما رو به صورت طبیعی محزون میکنه، بعضی از چیزاست به صورت طبیعی ما رو خوشحال میکنه. البته اگر کسی مراتب ایمانیش بره بالا، از یه چیزایی اصلا قصدار نمیشه، از یه چیزایی اصلا خوشحال نمیشه، یا به اندازه دیگران خوشحال نمیشه. اما به هر صورت حزن و فرح در این همچین مواردی غیر اختیاریه و این موارد مورد امر و نهی نیست. اما یه مایه حزن و فرح هایی داریم که اختیاریه. اون چیه؟ هر جا امام زمان علیه السلام از چیزی خوشحال شدن، منم از اون چیز خوشحال بشم، من رضایت داشته باشم، من هم همونو دوست داشته باشم. اگرم چیزی دل مقدس ولی عصر علیه السلام رو می آزارد، اون حضرت رو قصدار میکنه، منم قصدار بشم. امام زمان علیه السلام از یه چیزی خوشحال میشه، اون طاعت خداست. بله، طاعت خدا. هیچ وقت حضرت نیست که از طاعت خدا خوشحال نشه. و همیشه هم امام زمان علیه السلام از معصیت خدا محزون میشه، قصدار میشه. همیشه این چنین. روز عاشورا گرچه روز یوم البکاء والحزن والمصیبه هست برای اون حضرت، اشک چشم اون بزرگوار روز عاشورا چه بسا خوش نشه. بد نیست اینو بدونید، مرحوم پدر من آدمی بود که از کسی نه خیلی زیاد تعریف، نه اهل تعریف از آدم ها بود، نه اهل تکذیب، نه از بدی اونا رو میگفت، نه از کسی زیاد تعریف میکرد. به ندرت میشود از بعضی افراد تعریف میکرد، به ندرت. یه بار یادمه که اسم مرحوم علامه امینی به مناسبتی آورده شد پیش ایشون. ایشون میگفت، پدر من میگفت، میگفت که مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه روز عاشورا قیافش عوض میشد. گفت قیافه علامه امینی روز عاشورا عوض میشد. و ایشون میگفت که بعضی مراجع نجف بودن، ولی اسم نبرد ایشون برای من، که بعضی مراجع نجف بودن که اونایی که با این بزرگواران نزدیک بودن شبهه میکردن که روز تاسوعا و عاشورا اصلا میشه از اینا تقلید کرد یا نه، چون انقدر حالشون بد میشد میگفتن اینا در رتبه عقل مسکه نیستن. توجه کردی؟ این نکته رو من از پدرم خودم شنیدم. خب گرچه عاشورا و تاسوعا این گونه است، البته در یه عده تأثیرش در این حده، در یه عده تأثیرش کم داره. حالا اگر این اثر در وجود مقدس امام عصر علیه السلام بخوایم ببینیم چقدره، دیگه خدا میداند. ولی قطعا روز بکا و حزن و اندوه اون بزرگوار بدون تردید. اما از اون طرفم جدش امیرالمومنین علیه السلام فرمود کل یوم لا یعصی الله فیه فهو یوم عید، هر روزی که در اون روز گناه نشه اون روز روز عید. بله، حالا اگر من عاصی، من گناهکار، دوره سال هر روز گناه میکنم، روز عاشورا به خاطر امام حسین گناه نکرد، پرونده منی که میدن دست امام زمان علیه السلام، یا نه اون حضرت با اون اشراف و با اون اطلاعی که خدا برای او قرار داده نسبت به همه مردم از جمله نسبت به من، یه این آدم معصیتکار یه روز گناه نکرده، بابت این قصه پسر امام حسن عسکری خوشحال میشه یا بازم ناراحت؟ قطعا این جنبه خوشحال میکنه حضرت. این معناش نیست که این حادثه سبب میشه که اون حضرت به جشن و پایکوبی و سرور و شادمانی و دستفشانی و این چیزا بپردازه، نه اینجور نیست. اولا معنی خوشحال شدن رقصی کردن نیست، معنی خوشحال شدن کف زدن نیست، معنی خوشحال شدن نقل شیرینی پخش کردن نیست، معنی خوشحال شدن گل و عرض به حضورتون که تزیین کردن نیست. من نمیگم این کارا بده توی موالید ائمه، من مخالف این نیستم، ولی معنی خوشحالی این نیست. ممکنه به چیزی خوشحال بشید ولی نه این کارها رو هم نکنید. بله، در از باب تعظیم شعائر، از باب تجلیل ائمه علیهم السلام ما جشن پا کنیم، چراغانی کنیم و البته کارهای مشروع، نه این چیزهایی که یالا به این مناسبت مثلا ولادت ائمه به رقص و آوازخوانی و قنا و موسیقی ها و اینا رو آوردن، اینا همون است که امام حسین رو محزون میکنه، هم چیزی اصلا خوشحال نمیکنه حضرت رو. من مخالف اون اظهار خوشحالی های مشروع نیستم، ولی معنای فرح و سرور ائمه علیهم السلام اینا نیست، لزوما اینجوری نیست. حضرت از یه چیزهایی خوشحالند، از یه چیزهایی هم محزونند. هر چه که امام زمان علیه السلام خوشحال کنه باید من و شما را خوشحال کنه. از اون نوع خوشحالی های قهری نه، غیر اختیاری نه، از نوع خوشحالی های اختیاری. و آنچه که اون حضرت رو محزون میکند ما رو باید اندوهگین بکنه، به همون توضیحی که گفتیم. البته اگر کسی درجات محبتش خیلی زیاد باشه، او به صورت طبیعی خیلی از این امور درش پدید میاد. در درجات پایین ایمان چه بسا باید اشخاص زحمت بکشن، تلاش کنن به اینجا برسن. خب پس یفرحون لفرحنا معنیش نیست که یفرحون فی ایام ولادتنا، نه اصلا این معنی نداره. یا یحزنون لحزننا، یعنی یحزنون فی ایام مصیبتنا، این معنیش نیست. یحزنون یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اونا حزن و فرحشون قل بفضل الله و برحمته فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، به فضل و رحمت خدا خوشحال باید شد. و این خوشحالی رو امام زمان علیه السلام دارد، پدران بزرگوارش داشتن و دارند، ما باید به همون صورت باشیم. خب پس از این جمله این برداشت عادی نیست، بر نمیاد که آقا شما این کار رو نکنید، روزه نخونه. خود روزه خوندن و گریه کردن هر زمانی که باشه از بهترین کارهاست، از بهترین کارهاست و از بالاترین مستحبات. روایات فراوانی که تو این زمینه ما داریم خیره کننده است، خیره کننده. گریه بر اهل بیت علیهم السلام، چه اون وقتی که به راحتی گریه یه شخص میاد، چه اون وقتی که تباکی میکنه. تباکی رو بعضی فکر میکنن به معنی خود رو به حال گریه در آوردنه، نه، تباکی معنیش این که تعمد البکاه، یعنی من گریم نمیاد. اگه یاد یه حادثهی بیفتم، اگه یاد او بیفتم وقت گریم میگیره. اون گریه رو برگردونم تو زمینه که خدا میخواد، این کار اسمش میزن تباکی. تو خود روایات ما هم هست این مطلب، تو خود روایات ما هم اینجوریه که طرف میگه من گریم نمیاد. یاد بعضی از عزیزانم میکنم که از دنیا رفتن، دلم تنگ میشه، تا حالم منقلب میشه برمیگردونم به این سمت گریه رو. امام علیه السلام فرمود کار خوبیه، این کار کار خوب. این اسمش میذارن تباکی، چه بکا باشد چه تباکی. در کوچکترین مراتبش توی چشم اشک جمع بشه به اندازه بال مگسی بیاد بیرون، یه قطره بشه بیرون چشم ولی نریزه هنوز، بیفته رو چشم، این بی صدا باشه، با صدا باشه، با صدا هم خودش مراتبی داره، تا برسه به نهیب و شهیق و تا به سرخه و به اون جا هم برسه، تمام اینا هر کدومش جزء اموریست که خدا دوست داره. خدا اینقدر امام حسینشو دوست داره، اینقدر امام حسنو دوست داره، هر کی به هر مقداری خودشو تو این زمینه بیاره جلو، خدا او رو، همین فرد رو دوست داره. این به خاطر محبت شدید خداست به امام مجتبی، به امیرالمومنین، به امام حسین. این چنینه، نه اینکه گریه ما خودش اثر داره، این مال اینه که گریه امام حسینه. ولی و این گریه هم از بهترین مقرباته. وقتی هم که این چنین میشه امام زمان علیه السلام خوشحال میشه، خوشحال میشه. پس تو مجالسی هم که برای تعظیم ولادت اون بزرگواران تشکیل میشه، اونجا جای روزه است. چرا؟ چون اگر این کار انجام بشه دل مقدس ولی عصر علیه السلام بیشتر خوشحال میشه، یفرحون لفرحن، با این چیزا خوشحال میشه عصر. و یحزنون لحزننا. حالا از اینا بگذاریم، من اینجا چرا عرض کنم، روی زمین شب داره طولانی میشه، عوض میخوام. اگر بر فرض هم کسی فکر کنه یفرحون لفرحن، شاید معناش همونی باشه که بعضی از مده ها بعضی از هم لباسی های ما میگن و به این جد نهی میکنن از روزخانی در ایام موالید. اگر همینجور بشه، خب ما باید تک آیه‌ای تک روایتی هیچ جا جلو نریم. اگر اینجور بشه ما اون وقت تو دینمون به یه تناقضات عجیب و غریبی برمیخوریم. بنابر این نبوده که همه مطالب رو تو یه جا بگن، گاهی یه جنبش رو یه جا ترک کردن، یه جنبش رو یه جای دیگه. لذا فقاهت لازمه، فقاهت دیدن همه اینها در کنار یکدیگر و جمع بین اینها کردن از طرقی که مورد تأیید معصومین علیهم السلام. لذا تفقه در دین کار ساده ای نیست، باید همشو با هم دید. خب اگر کسی یفرحون لفرحنا اونطوری بخواد معنی کنه، خب میبینه خیلی جایی دیگه برخلاف این هست. ما داریم توی روایاتمون که ایام عید، عید فطر، عید قربان، ائمه فرمودن اون ایام حزن ما تجدید میشه. این روایته، توجه کنید، حزن ما تجدید میشه. چرا؟ چون خدا در اعیاد دوست داشته که مردم به ما توجه کنند و به این توجهی که به ما میکنند به خدا نزدیک شن. بعد از داستان سقیفه قصه به این صورت نیست، دیگران مورد تعظیم واقع میشن و مورد توجه واقع میشن. ما هم قصه میخوریم که این مردم اینجوری میشد به خدا نزدیک بشن، به خیلی نزدیک میشدن به خدا. ما قصه مون میشه، در خود عید قصه دار میشه. شما دعای ندبه رو میبینید، چهار مناسبت مستحبه، هر چهارتاش عیده، فطر و قربان، قدیر و جمعه. دعای ندبه اونجوریه که خدا دوست داره ما باشیم، توجه کردی؟ اگه اونجوری نیستیم ایراد از ماست، ولی اونجوری باید، اونجوری باید. تو مناسبت هایی که ایده اینجوریه دعای ندبه آمده. زیارت عاشورا زیارت هر روزه است. زیارت عاشورا شما توش چی میگی؟ مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. درسته؟ مصیبت تو بر من سنگینه و بقیه چیزها. زیارت ناحیه لعندبنک صباحا و مساءا ولأبکین لک بدل الدموع دما. این موارد رو نمیشه با اون یفرحون لفرحنا با اون جوری که گفتن معنی کرد، نمیشه معنی جمع کرد با این روایت که راوی گفت امام صادق علیه السلام من یک کسی صبح میرفت خدمت حضرت، اسم جدش حسین علیه السلام رو میآورد، تا غروب آفتاب هر کی می آمد پیش اون حضرت میدید حضرت امروز حالش منقلبه، تا آخر روز تبسم از بر لبهای جد من بر لبهای اون حضرت نمی نشست. من فرق نمی کرد چه روزی باشه. من بخوام بشمرم از این قبیل روایات فراوانه دیگه عرضم تمام. خب شام ولادت امام مجتبی علیه السلام، ما هم کشکولای گدایی رو ببریم در خانه کریم اهل بیت سلام الله علیه، ببینیم این بزرگوار چه عنایتی امشب به ما میکنه. البته ما باید درست گدایی کنیم، او آقایی خودش رو داره، مگر اینکه امشب ما این چنین گدایی کنیم که گدایی کردن رو به ما بیاموزد. خود همین رو بذاره تو کاسه ما، همین رو به ما یاد بده که ما یاد بگیریم چجوری گدایی کنیم، چجوری ناله کنیم، چجوری زجه بزنیم، چجوری در خانه این بزرگواران باشیم. امیدواریم امام مجتبی علیه السلام که آنگونه رفتار کرد با اون کسانی که بهش جسارت کردن، اون رفتار کریمانه کرده. ما که از اول خودش هم میدونه ما قصد جسارت به اون نداشتیم و نداریم، هر وقت یاد مادرش کردیم، هر وقت یاد پدرش کردیم، هر وقت یاد برادرش کردیم، هر وقت به یاد پیکر تیرباران شده خودش افتادیم، هر وقت بیاد پاره های جگرش درون تشرف دارد. خودش میدونه ما قصه دار شدیم، خودش میدونه ما قصه دار میشیم. یبن امیر المؤمنین، یبن رسول الله، نیمه شب ماه رمضان، این ساعت در خانه کریم هر کی در بزنه کریم به او عنایتی میکنه. ما هم دور هم نشستیم ابن رسول الله، شام ولادت شماست، خواهیم شما رو قسم بدیم به اون حالتی که صدا زدی زینب کبرا را، تشتی آورد گویا خواهر، حالت به شدت منقلب، اطرافیان منتظر بودند که شاید اون زهر رو برمیگردانی، اما یه وقت ببینن پاره های جگر شما درون تشت قرار گرفته. زینب کبرا این تشت رو دید، این گونه خونی، چه حالی داشت زینب؟ یک تشت دیگر هم زینب دید، اون تشت هم خونین بود اما سر خونی در او بود. از کربلا تا شام همه جا تحمل کرده بود، اما یه وقت ببینه زینب که نانجیب دستشو برد به سمت چوب خیزران، ابتدا به لبه تشت کوبید، همین که توجه ها رو جلب کرد دیدن این چوب رو بر لب و دندان سید و شهدا میزنه. بیبی که تا به اینجا تحمل کرده بود، فاهوت الاجی به ها و شقد، دست برد و گریبان چاک زد، فریاد می زد وا حسینا، وا حسینا صلی الله علیه.